ساعت 15 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. مراسم تنفیذ حکم 13مین رئیس جمهوری ایران برگزار شد. در شبانه روز گذشته بیش از 39 هزار نفر به تعداد مبتلایان به ویروس کرونا افزوده شد. کاخ سفید میگوید اسرائیل به عنوان یک کشور مستقل میتواند درباره تلافی کردن حمله به کشتی خود تصمیم بگیرد. صبح سه‌شنبه مراسم تنفیذ حکم ابراهیم رئیسی به عنوان 13مین رئیس جمهوری ایران برگزار شد. در این مراسم رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس مجلس خبرگان، فرماندهان سپاه پاسداران و ارتش و عده‌ای دیگری از مسئولان بلندپایه جمهوری اسلامی شرکت کردند. ابراهیم رئیسی در سخنرانی خود وعده داد که دولتش توجه ویژه‌ای به مسائلی از قبیل کسری بودجه، کنترل تورم و گرانی‌ها، کرونا و آب و برق خواهد داشت و همچنین گفت برای رفع تحریم‌ها نیز تلاش خواهد کرد.
رفع تحریم‌های ظالمانه خواهیم بود، اما حتماً سفره مردم را و اقتصاد را شرطی نخواهیم کرد. گره به اراده بیگانگان نخواهیم زد.
آیت الله خامنه‌ای نیز در این مراسم گفت مبارزه با فساد باید یکی از اولویت‌های دولت جدید باشد و تأکید کرد که برای حل مشکلات اقتصادی کشور باید با برنامه پیش رفت.
در مسئله مهم اقتصاد کشور که امروز مسئله اساسی است، باید با برنامه پیش رفت. هر اقدامی که شما می‌کنید جزئی از برنامه‌ای باشه که قبلاً تنظیم کردید و آماده کردید. کارهای روزمره و اقدامات پیشبینی نشده نمیتوانه مشکل رو حل کنه.
آقای خامنه‌ای در بخش دیگری از سخنانش میزان مشارکت در انتخابات رو خوب ارزیابی کرد، در حالی که ابراهیم رئیسی با کمترین میزان مشارکت رأی دهندگان در تاریخ جمهوری اسلامی به مقام ریاست جمهوری رسیده است. مراسم تحلیف ابراهیم رئیسی روز پنجشنبه با حضور میهمانان داخلی و خارجی برگزار خواهد شد. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته بیش از 39 هزار نفر به تعداد مبتلایان به ویروس کرونا افزوده شده است. بر اساس آماری که مورد تایید کارشناسان داخلی و بین‌المللی نیست، 378 بیمار مبتلا به کووید 19 نیز جان خود را از دست دادند. به گفته مراکز به پزشکی و برخی از مسئولین بهداشتی، ظرفیت بیمارستان‌ها تکمیل شده و بیماران کرونایی به صورت سرپایی و در راهروهای بیمارستان‌ها مداوا می‌شوند. تعداد شهرهای قرمز همچنان 285 شهر است و در برخی مناطق کمبود شدید تخت‌های بیمارستان و کادر پزشکی گزارش شده است. پیام تبرسی، رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری در تهران، می‌گوید با افزایش تعداد مبتلایان به سویه دلتای کرونا، ظرفیت بیمارستان‌ها به حد اکثر رسیده و به گفته او سد سیستم بیمارستانی ایران در حال شکست شدن است.
متاسفانه یکی از بدترین روزها دیروز بود. در از اول کرونا تا الان حدود 37,000 نفر کیس مثبت، 5,000 نفر بستری در یک روز و متاسفانه 416 نفر از هموطنانمون از دست دادیم. که البته خب این عدد شما اگر اصلاح شده بخوای بکنین، عدد حدود مثلا 700-800 نفر میشه.
به گفته آقای تبرسی، عدم آشنایی کافی مردم با نوع جهش یافته ویروس کرونا و افزایش سفرها، تجمعات و مراسم مذهبی سبب شده تعداد مرگ و میر و ابتلا به این بیماری شدیداً بالا رود. جین ساکی، سخنگوی کاخ سفید، روز دوشنبه در کنفرانس خبری در واکنش به حمله مرگبار اخیر به نفتکش در سواحل عمان گفت اسرائیل به عنوان یک کشور مستقل میتواند خود تصمیم بگیرد. این اظهارات پس از آن است که نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل، روز یکشنبه مستقیما جمهوری اسلامی ایران را مسئول این حمله خواند و تهدید کرد اسرائیل به شیوه خود در این مورد عمل خواهد کرد. پیشتر آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، و بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا، نیز به حمله واکنش نشان دادند و در این میان وزیر خارجه آمریکا گفت که یک پاسخ جمعی به ایران داده خواهد شد. جمهوری اسلامی دست داشتن در این حمله را رد کرده است. در حمله پنج شنبه شب به نفتکش مرسر استریت که توسط شرکت اسرائیلی زودیاک ماریتایم اداره می شود، دو تبعه رومانیایی و بریتانیایی کشته شدند.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
آیت الله اسدالله بیات زنجانی، مرجع تقلید شیعه، روز دوشنبه به دنبال پیشروی های طالبان در افغانستان و با انتشار اطلاعیه مبارزه با این گروه را یک تکلیف نامید و به گروه هایی که به گفته او در پی تطهیر طالبان هستند هشدار داد. در هفته های اخیر برخی چهره ها و رسانه های حکومتی ایران ادعا کردند که طالبان طی این سالها تغییر کرده اند و از سوی تهران هم اواسط تیر ماه میزبان اجلاسی با حضور نمایندگان طالبان و دولت افغانستان بود که انتقاداتی را از سوی فعالان مدنی متوجه دولت ایران ساخت. در گفتگویی که ساعتی پیش با محمد جواد اکبرین، دین پژوه و فعال سیاسی ساکن فرانسه داشتم، ابتدا نظر وی را در مورد بیانیه این مرجع شیعه پرسیدم. محمد جواد اکبرین:
قبل از هر چیز این نکته رو از یاد نبریم که رفتار جمهوری اسلامی با همه گروه‌های مرجع عموماً و مرجعیت فقهی و دینی خصوصا در این سالها، در 4 دهه گذشته، طوری بوده که اینها رو اساسا از هر گونه انتفاعی ساقط کرده، یعنی اون اعتبار گذشته رو دیگه اون فتاوای مراجع و آراء اونها نداره. این مراجعی که نظرشون اعتباری داره در رسانه های داخل کشور و رسانه های جمهوری اسلامی، در صورتی معتبر میشن که مواضع حکومت رو تکرار بکنن. مواضع مراجع منتقدم عموما بایکوت میشه یا تجربه هایی شبیه حصر و حبس اونها رو در گذشته داشتیم. حالا این نظر آیت الله بیات زنجانی طبیعتا در زمانی ما داریم میشنویم که بقیه مراجع سکوت کردن. این که سیاست یک کشور در قبال یک کشور دیگری چگونه باید باشه، طبیعتاً موضوعی پیچیده تر از ورود مراجع و فتاوات. اما نکته‌ای که مهم میکنه نظر آقای بیات رو و این صدا رو وسط این همه سکوت قابل اهمیت و قابل شنیدن میکنه اینه که جمهوری اسلامی در قبال یک جریان تروریست متوحش در همسایگی خودش نه تنها سکوت کرده، بلکه حالا ما نمیگیم بره دخالت نظامی بکنه، بلکه هیچ نیروی رسانه‌ای رو و هیچ نیروی مذاکره‌ای و رایزنی رو هم بسیج نکرده برای اینکه جلوی این جریان بایسته و خدمتی بکنه هم به مردم همسایه‌اش هم به خود ما که مرزهامون در همسایگی چنین جریان تروریستی الان در خطره. ضمن این که ما در سال گذشته دیدیم که جریان طالبان در جمهوری اسلامی تطهیر شد، مقامات جمهوری اسلامی او رو، این جریان رو، جنبش اصیل منطقه معرفی کردن و حتی رسانه‌های ارگان سپاه ما دیدیم که تیتر کردند اصلاح شدن طالبان رو، هرچند در عمل جز ادامه و امتداد همون تبخش سابق و ترورهای سابق چیزی ازشون ندید.
آیت الله بیات زنجانی در بیانیه‌شون به این نکته هم اشاره کردن که تفکر طالبانی در ایران هم هست ولی هنوز متحد نشده و از لاش به همدیگه متصل نشدن. نظر شما در مورد این قسمت گفتشون چیه؟
این سخن کاملا درسته، منتها فراموش نکنیم که بخشی از اون چه که طالبان رو به وجود آورده متون دینی است که طالبان بهش استناد میکنن. در جمهوری اسلامی هم ماجرای طالبان فراتر از این دولت اسلامی 4 دهه گذشته است. ما در حوزه علمیه کتابهایی داریم که این کتابها طالبان پروره. ما در حوزه علمیه درسهایی رو داریم میبینیم تدریس میشه و اساتیدی در مستر تدریس و تعلیم قرار گرفتن که خودشون مثل طالبان فکر میکنن، در برخی زمینه ها بسیار غیر انسانی تر از طالبان فکر میکنن. به عبارت دیگر پاره ای از کتابهای فقهی در حوزه های علمیه ما صورت اتو کشیده ای و در زرورق پیچیده ای از همین چیزی که ما امروز به عنوان طالبان و القاعده و حتی داعش میشناسیم. سخن آیت الله بیات زنجانی در این زمینه هشدار درستی است، به این معناست که این خطر در کمین ماست و هنوز منسجم نشده در قالب یک سیستمی که بیاد همون جور که داعش وارد منطقه عراق و سوریه شد و سازماندهی کرد خودش رو، هنوز این طالبان در ایران به اوج سازماندهی خودش نرسیده و خطر انسجام اونها و تبدیل شدن یک طالبان جدید در جمهوری اسلامی به صورت منسجم و سیستماتیک داره ما رو تهدید میکنه. اگرچه من تصورم این هست که این خطر از بالقوه بودن به بالفعل بودن رسیده و نه الان و این انتخابات و این دولت، بلکه سالهاست وضعیت در بخش‌های مختلف جمهوری اسلامی بالفعل شد.
گفتگویی بود با محمد جواد اکبرین.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری کردن
دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرع.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده،
زنان جان به لب رسیدن.
خب عزیزان، آنچه شنیدید مشروح خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه این هفته ملاقات حاصل تلاش همکارم مهتاب وحیدی را توجه فرمایید.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. زن بهایی ساکن تهران است که مانند ده ها بهایی دیگر در این سالها به خاطر اعتقادات خود زندانی و محکوم شده. او از پیشگامان و قهرمانان رشته موتورکراس زنان در ایران است. 27 آبان سال 97 بود که مأمورین وزارت اطلاعات شهرزاد نظیفی را بازداشت و به یک بازداشتگاه امنیتی در زندان اوین منتقلش کردند. در پی این بازداشت منزل او هم مورد تفتیش و بازرسی قرار گرفت. در این جستجوی 5 ساعته مأمورین امنیتی برخی از وسایل شخصی او از جمله کتاب‌ها، تلفن همراه، لپتاپ و حتی جوایز و تقدیرنامه‌های او را هم با خود برد. شهرزاد نظیفی پس از 16 روز تحمل سلول انفرادی و بازجویی با وثیقه 700 میلیون تومانی موقتاً آزاد شد و پرونده‌اش به دادگاه انقلاب رفت. شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران این زن بهایی را در رابطه با اتهام عضویت در گروه‌ها و دستجات غیر قانونی با هدف برهم زدن امنیت کشور مجرم شناخت. اتهامی که معمولاً در پرونده بهاییان مطرح می‌شود و مبنای آن فعالیت‌های مذهبی آنان با دیگر همکیشانشان است. ایمان افشاری قاضی دادگاه خرداد ماه امسال به صورت غیابی شهرزاد نظیفی را به 8 سال زندان محکوم کرد. 3 ماه ارائه خدمات نگهداری از بیماران دارای معلولیت ذهنی و 2 سال ممنوعیت خروج از کشور هم تحت عنوان مجازات تکمیلی برای او تعیین شد. شهرزاد نظیفی که نه اتهام مندرج در پرونده را قبول داشت و نه این حکم سنگین را، درخواست اعاده دادرسی و تجدید نظر داد. اما فشارها بر این زن بهایی تنها به همین جا ختم نشد. او و همسر و فرزندش از اردیبهشت سال 98 بدون حکم قضایی از ورود به پیست موتور سواری هم محروم شدند و حالا سایه اجرای آن مجازات سنگین بر سر اوست، حکمی که هر لحظه ممکن است اجرا شود و شهرزاد نظیفی را به مدت 8 سال از خانواده‌اش، از همسر و دختر جوانش نورا جدا کند.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda